الحمد لله على ما أنعم له الشكر على ما أدام الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع أنعمه كلها وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فجعل
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمين المسلمين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء مسلما إن أيام صاحب أعضای أصلي حضرت ولي أرواحنا له الفداء وتحديدي درش وجود نداره قلب حضرت برخلاف ما به شکل دیگری میتبد برای امام حسین علیه السلام و واقعا اوج مصیبت رو اون حضرت درک میکنند چون ما میشنویم ایشون میبینند لذا به عنوان این که امشب شب شام قریبان اهل بیت علیهم السلام و این مصیبت عظمای که واقعا در تاریخ بی‌نظیر بوده است بر جان اهل بیت آمده است فرود آمده امشب رو به عنوان سرسلامتی به حضرت ولی عهد ارواحنا فداه این دعای برای حضرت رو بیاید با هم دیگر با توجه فراوان بخوانیم و تسلایی بشویم برای قلب مطهر آن بزرگوار که یقینا امشب بسیار سنگین و سینه‌شون بسیار تنگ است اللهم كن بذلك رب اكشف هم الهم والغم والحزن عن قلبه وعجل فرجه وسهل مخرجه واستغمرنا لخدمته ووفقنا لمرضاته السلام عليك يا مولاي ابا عبد الله الحسين السلام عليك ايها المأموم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام على جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى أئمة من ذريتك وبنيك السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة السلام عليك وعلى الأرواح التي خلت بفنائك وأنا وختم لك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله عجل الله فرجك وسهل مخرجك أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته هدیه پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام یک صلوات و
اللهم صل على محمد و آل محمد
ما در شبهای قبل بحث من در باری شبهات آشورا بود الحمدلله رب العالمین ظرف این ده شبی که گذشت ما چهار تا بحث اصلی رو انجام دادیم یکی در باری زیارت عاشورا و محتوا و سند اون بود بخش بعدی بحث ما در باره اون شبهه معروفه که تشیع ریشه ایرانی داره و طرفداری ایرانی ها از اصطلاح ازدواجی که حضرت امام حسین علیه السلام با شهربانو انجام دادن تشیع اون منشأ پیدا کرده. اون موضوع بررسی قرار داره. شبهه بعدی شبهه عرینه ازدواج امام حسین و یا این جریان چگونه جریانی بود اینو بررسی کردیم و بعد به شبهه آب چهارشنبه تقریبا بحثمون طول کشید که درباره شبهه آب و اینکه آیا آتش در کربلا بوده یا نبوده و مسائل در این زمینه گفتگو کردیم. امشب به مناسبت یعنی امشب و فردا شب که دیگه مجلس ما امسال به پایان میرسه و امیدواریم خداوند ما اتاق توفیق بده تا آخر مجلس امشب رو موفق باشم و شما هم موفق باشید و انشاءالله فردا شب هم آخرین جلسه رو برگزار بکنیم، دو تا شبهه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. یکی از شبهاتی که امشب مورد بررسی قرار خواهیم داد شبهه خدمت شما عرض کنم که روایات متعددی است که برخی ها به شیعه تهمت زدن که این روایات رو از خودمون مدر آوردیم، اینکه بعد از امام حسین علیه السلام یک سری وقایع تکوینی در عالم رخ داد. این بحث اول ماست و انشاءالله فردا شبهه این است که خلاصه شیعیان ما عربند و دشمنان ما عجم، این شبهه که خیلی دیگه جدیدن مطرح میکنند و ائمه رو متهم میکنند که خلاصه ضد ایرانی بودند و تبلیغات فراوانی هم به این قضیه رو بعضی از روایات و بعضی از مسائل صورت میگیره. انشاءالله فردا شب عنوان آخری بحث خدمتتون عرض خواهیم کرد. اما امروز بحثی که داریم این نکته است. گفته شده است هنگامی که قتل امام حسین و حادثه کربلا رخ داد، در همون اوائلی که این حادثه رخ میدهد خداوند متعال یک طوفانی را در کربلا در خود واقعه عاشورا برپا میکند که این طوفان و اصطلاح به نحوی بوده که مثلا آسمان سیاه میشه لحظاتی و حتی خود قتله هم یه مقداری ترس و لرز اونها فرا میشه، ولی بعد این طوفان برطرف میشه. گفته شده است که خلاصه به مناسبت عاشورا همان شب یا فردا شب یا دو سه روز بعد، حالا توضیح خواهم داد، باران خون در سراسر کره زمین، حالا همه مناطق نگفتن ولی بعضی جا رخ داد. در خود زیارت عاشورا به صراحت بیان شده است که خلاصه بعد از این واقعه آسمان ها گریه کردن. یعنی چی گریه کردن؟ خود زیارت عاشورا رو بخونید که لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه یکی علینا و جمیع اهل السماوات، همه آسمان ها. نمیگه زمین، ولی اونجایی که به اصطلاح داره میگه اهل الاسلام، اهل اسلام هم گریه کردن، همه به عزا نشستن. معلوم می شود که آن کسانی که به امامت حضرت حسین علیه السلام و پدرانش و فرزندانش معتقد نیستن، نه اهل اسلام نیستن، اینا گریه نکردن بلکه هلهله کشیدن. اون کسی که ذره ای درش ایمان واقعی، مسلمان واقعی، این فرد در مصیبت فرو رفت. این حالا خیلی مشکلی نداره. گفته شده است که هر سنگی را که از روی زمین بر می داشتند زیر اون سنگ خون بود، دمون عبیط با عین و تی دسته دار آخر، عبیط یعنی تازه، خون تازه می دیدن هر سنگی که بر می داشتن. گفته شده است که چاه آب رو که آب می کشیدن خونین بود. خدمت شما عرض کنم که دیوارها به این وضعیت در اومد که به اصطلاح حالت خونالود بود. گفته شده است که خلاصه شفق، این چیزی که به اصطلاح هنگام غروب سرخی که صورت میکرد، قبل از عاشورا نبود، بعد از عاشورا رخ داده. گفته شده است که حیوانات آمدند و در کربلا عزاداری کردند. دقت کنید این جملاتی که من دارم میگم همش آقایون روایت گذاشت داری، این چنین نیست که به اصطلاح همینطوری داریم گطری بیان میکنیم. و خلاصه وقایعی در فلک رخ داده است که این وقایعی که در فلک رخ داده در حقیقت باعث یک تحرکی شده است در عالم هستی در جهت عزاداری و همچنان هم ادامه دارد. خب بعضی سوال میکنند که چرا همچنان ادامه دارد؟ مگر امام حسین علیه السلام نرفت تو بهشت؟ مگر نرفت در جایی که خلاصه همه اینها رو خداوند متعال برای او جبران کند؟ و ما عند الله خیر و ابقا. خب وقتی اینطوری بوده برای چی به اصطلاح هنوز یه همچین وضعیتی وجود داره؟ گفته شده است هنوز ملائکه پایین می آیند و نوحه می خوانند بر سر قبرش. ملائکه محدقین که جمع شدند دور قبر نوحه می خوانند، نطبه می کنند. وقتی به عالم بالا می روند می روند پیش حضرت زهرا. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هنوز عزاداری می کند بر امام حسین و از صدای ناله حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها تمام عوالم به تلاطم می افتد، تمام عوالم به تلاطم می افتد. گفته شده است که خلاصه خون امام حسین، خود خون امام حسین که پرتاب شد به آسمان، ملائکه این خون را گرفتند و بردن در عالم عرش جایگزین کردند. زیارت پنجم، همین زیارت های مخصوص رو برید بخونید. زیارت پنجم امام باقر علیه السلام میفرماید که شهادت میدم که خون تو رو بردن و در اصطلاح محل عرش قرار دادند. اینا همه به اصطلاح مواردی است که در روایات ما بیان شده. اونی که حالا در عالم بالاست، در عالم بالا رخ داده، مبناش چیه؟ مبناش وحیه، یعنی باید کسی مانند امام که مرتبط با عالم بالاست، مانند پیغمبر که به وحی مرتبط است، او باید بیاد به من خبر بده که در عالم بالا چه اتفاقی افتاده. اما بخشی از اونها که در عالم پایینه، خدمت شما عرض کنم یه مقداری برای بعضی از افراد نه تنها باور نکردنی میشه، بلکه بعضی ها من دیدم این حرفا رو به عنوان مسخره در میارن و مسخره میکنن و در این حالی که مسخره میکنن حرفشون اینه که روایات شما همش از این دسته، یعنی از این وقایعی است که رخ نداده و شما از خودتون در آوردید، این همچین چیزی در تاریخ نقل نشد. من نمیخوام شبهه گسترده ترش بکنم. بعضی از عزیزانی که من در خدمتشون هستم دیدن که من بعضی از شبهات رو در کلاس‌های درس خیلی واضح‌تر بیان می‌کنم و خلاصه عمیق‌تر واردش می‌شم، مثل ماجرای شق القمر مثلا، یه چرا دیگران ندیدن مثلا، به عنوان می‌خوام کتمان کنم بگم اینم چه اتفاقی نیفتاده، خب شق القمر به این مهمی فلان حرفا، یه نفر تو تاریخ بیاد نقل کنه امروز ما دیدیم ما شکافته شد، کسی نمی‌بده نقل کنه، چون کسی نمی‌بده نقل کنه پس معلومه دروغه، شما از خودتون در آوردید. حالا از این ماجراها که میان نقل میکنن واسه ما یا برای شما نقل میکنیم، بعضی ها ابراز شگفتی میکنن که آقا نمیشه یه همچین رخداد مهمی صورت گرفته باشه و خلاص تاریخ ازش نقل نکنه، به خصوص این که به اصطلاح بحث فقط عالم اسلام نیست، اگه عالم اسلام بود یه جوری حل و فصل میشه. بحث اینه که در مثلا غرب کسی بیاد نقل بکنه که در تاریخ فلانی حرف هست. من برای اینکه جنبه ذهنی شما رو کمی روشن‌تر بکنم، عاشورا در سال 680 میلادی، 680 میلادی عاشورا درست 101 سال قبلش پیغمبر اکرم به دنیا اومدن. 101 سال قبل یعنی میشه چند؟ 579 تولد پیغمبر اکرم بعد از میلاد عیسی مسیح علیه السلام. لذا 680 عاشورا رخ داده است. خب باید این نفر داره نقل میکنه در اون سالی همچین اتفاقی افتاد. بعضی از روایت ها هم اینطوریه، مثلا حضرت زینب سلام الله علیها در مجلسی که میشه یزید رفتن در دربار یزیدی خطبه خواندند. حضرت اونجا فرمودن اعجبتم ان تنظر السماء دمن، یا تعجب کردید آسمان خون بارید. که یه حضرت گفت این حرف رو بگیرید مثلا 5 سفر 25 روز بعد از واقعه کربلا. یعنی معلوم میشه یه همچین رخدادی انجام گرفته و مردم تعجب کردند. یه فرد دیگری هست در کتب تاریخی که نقل شده است که به اصطلاح میگه وارد شام شدم، تعجب کردم در شام. خلاصه موقع چراغونی نمی کردن ولی زینت کردن در دیوارهای شهر رو، تعجب کردن. علی اهل شام عیدون لا نعرفو، یه من به خودم گفتم آیا برای اهل شام یه عیدی هست که ما نمی شناسیمش. رفتم جلوی دیدم دوتا آدم بایستادم، گفتم که چه خبری در این شهر فلان؟ گفتن معلوم اهل این شهر نیستی. گفتم بله اهل این شهر نیستم، من تازه مادم تو شهر. چیزی شده؟ گفتن اول تو خودتو معرفی. گفتم من سهل ابن عمر هستم از صحابیان رسول اکرم. گفتن یا سهل، تعجب نکرده آسمان؟ خدمت شما عرض کنم که باران خون ریخته از بالا دیگه ندیدی همچین اتفاقی؟ بودنی روایت و متنش رو میخوام بگیم. اینا رو به اصطلاح نقل شد. برگشتم گفتم چرا؟ ولی شما چرا عید گرفتید؟ گفتن هیچ، سر حسین بن علی رو وارد شهر کردن. من باب ساعات یدخلونه و من باب ساعات فنظرت الی و رأیته علی القنا. دیدم بر اسلام سر نیزه به اسلام سر امام حسین دارن داخل میکنن، این هم هلهله میکشن، مردم دارن هلهله میکشن. از این روایت دلتون میخواد اگه بخوام شروع کنم نم کردن هست. نکته اساسی که من میخوام وقتی ورود به این بحث بکنم، دوستان میخوام این نکته رو توجه داشته باشه، عجیبش هست، خیلی شگفت‌انگیز واسه شما. این نوع نقل های تاریخی رو فقط ما شیعه انجام ندادیم، خیلی شگفتی برای شما. سنی ها از شمال آفریقا تا برید تا خراسان ما که اون موقع بلاد اسلامی به این گستردگی بود، در کتب متعدد با نقل های متعدد که اساسا توش هم ائمه علیهم السلام وجود خارجی نداره، نقل کردن که یه همچین اتفاقی افتاد. سنی جماعت نقل کردن و نفر کنید من دارم شیعه رو بیان میکنم ازتون. برید بیش از 25 تا منبع درجه یک سنی، 25 منبع درجه یک سنی، مثل مجمع الزوائد، مثل خدمت شما عرض کنم که سوائق المحرقه، مثل خدمت شما عرض کنم که تاریخ طبری، همینطور بلا استثنا این ماجرا رو نقل کردن. که خصوصا این چند تایی که دارم میگم، یک، آسمان خون بارید، یک. دو، سنگی رو که ور میداشتن زیرش خون بود. سه، آب چاه که درش خون بود. این مسئله که دارم بهتون میگم مفصل در کتب تاریخ حتی سنی ها نقل کرد. ازای اجازه بدید من از رو برای تون چند تاشو بخونم. کتاب ناگفتهای از تاریخ عاشورا رو جناب آقای میلانی اومده یه فصلی باز کرده در مورد حوادث و دگرگونی در عالم. جالبه، ایشون اومده گفته که اصل واقعی عاشورا اگه از طرف ما شیعه فقط باشه، بعضی من تکذیب میکنه، میگه خود شما بافتید و درست کردید، مثل همه چیزهایی که این 10 شب قبل دیدید که بررسی کردیم. غالبا تو بررسی ها به این نتیجه میرسیدیم که گاهی اوقات یه چیزی رو بعضی از خودشون در آوردن، یعنی شیعه از خودش در آورده میخواد غالب کنه به مردم، که دیدید چقدر روایات خود سنی ها یعنی واقعه عاشورا اینقدر واضح و روشن بوده و در این حال اینقدر وسیع و انفجار خبریش آنچنان انفجاری بوده است که نه موج انفجار و نه اصل انفجار هیچ کدام وجودی نیست. و عجیب همینطور رشته به رشته رفته جلو و در جاهای مختلف آثار عمیق خودش رو گذاشته، برخلاف تصور قاتلان امام حسین، برخلاف تصور قاتلان امام حسین که ما در یک صحرایی، در یک بیابانی، هم چون میگیم صحرا، در یک دشتی خلاصه افرادی را محاصره کردیم، کشتیم، بردیم، همه کار کردیم، این صدایی هم در نمیاد. واقعا هم عجیبه ها، یعنی خدا اگر بخواهد از دل این ماجرا حقایق رو روشن کنه ببینید چه اتفاقاتی میفته. ایشون حرفش در این باب اینه که این حوادث رو خود اهل سنت در قضایای مختلف در کتبشون نقل کردند و روش تکیه کردند. مثل کی؟ مثل دلائل نبوه ابوبکر بیهقی، از کتابای خیلی قوی اون هست. مثل معرفت الصحابی ابو نعیم اصفهانی، از عالمان بزرگ اهل سنت. این ابو نعیم اصفهانی جد چهارم مادری علامه مجلسی، جد چهارم علامه مجلسی از طریق مادرش سنی بوده است. ابو نعیم اصفهانی البته سنی خیلی معتدلی بوده، بعدا پسر ایشون شیعه میشه و دیگه نسل میاد دیگه شیعه میشه. از همه مهمتر سیر و اعلام النبلاء، سیر و اعلام النبلاء کتاب اسمال ذهبی. ذهبی یکی از عالمان خیلی پرکار اهل سنت و خیلی مورد پذیرش اونهاست. چرا؟ چون شاگرد ابن تیمیه بوده، یعنی لذا وهابی هم روش حساب میکنه. کتابی داره به نام تاریخ الاسلام، 56 جلده، همین ذهبی. خیلی آدم مهمی، یعنی میخوام بگم ببینید من آدمای قرصه دارم یک توضیح میدم برشون. البدایت و نهایه ابن کثیر دمشقی، فردیست به شدت اومدیست با اینکه قرن هفتم بوده ولی تو دلش خلاصه عشق بنی امیه رو داره. مجمع زوارد ابوبکر هیثمی، تاریخ الخلفای جلال الدین سیوطی، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر که اینم به شدت عمری است تاریخی نوشته. اینا همه‌شون اومدن این حوادث رو به اصطلاح، حتی ببینید جمله رو خواهش می‌کنم دقت کنید، بعضیشون هم خواستن واقعا یه جوری تحریفش کنن، یه جوری تحریفش کنن، یعنی میگن خون نیومد ولی این اتفاق افتاد. گوش بدید چرا گفتم به شما از اول این ماجرا یه دلیل حقانیت برای امام حسین میشه. غضب خدا رو نشون میده. قتل الحسین و انا یومئذ جوالیه، من یه زن جوانی بودم. اینو طبرانی از ام حکیم نقل میکند. فمکثت السماء ایاما مثل العلقه، مثل یه خون بسته آسمان رنگی سرخ شد. یکی نقل میکنه مجمع الزوائد ابوبکر هیثمی، معجم الکبیر طبرانی، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر، همه اینا رو مدرک داده شد. دست ببینید خودشون دارن میگن، یعنی من اینا رو اتفاقا اووردم عمدن بخونم واسهتون. ببینید آقایون این حرفا رو ما نزدیم، حتی سنی ها اعتراف کردن، اینا تاریخ نگار بودن. حواستون هم هست که تاریخ نگاران خلاصه یه سندی بایستی برای حرفاشون بزنن که خلاصه مورد قبوله، حالا طرف های خودشون قرار بگیر. بعد ابوبکر هیثمی در مجمع الزوائد این حرف رو میزنه، لما قتل الحسین ابن علی انکسفت الشمس کسفتن حتی بدت کواکب نصف النهار. اینکه اصلا اینقدر خورشید تاریک شد که آسمان کاملا سیاه شد، استرا چی معلوم شدن؟ ستاره ها معلوم شد. حتی ظننا انها حیون حیین، یعنی فکر کردیم دیگه قیامت داره برپا میشه، خدا غضبی کرده است که میخواد زمین بر هم بریزه. این جمله رو از ابو قبیل نقل کرده و میگه طبرانی و همه گفتن سندش حرف نداره. البته اینم داریم آقای، حالا من توضیح میدم شیعه چی میگن، اجازه بدید سنی ها رو بخونم واسه تون لیستش رو تا به معلوم بشه به سنی ها. همین هیثمین از زهری، حالا زهری چیه؟ ببین آقایون، من یه توضیحی بدم. ما یه حزب سیاسی داریم در تاریخ اسلام که اسمش، من چند جلسه قبل براتون توضیح دادم، عزیزانی که شب اول شاید دارم میان یه شبهایی بعد اومدم یادشون شاید نباشه، گفتم یه حزبی داریم به نام حزب عثمان. حزب عثمان در حقیقت همون حزب بنی امیه است، ولی به نام عثمان یه مذهب بنی امیه درست کرد، به نام عثمان یه مذهب درست کرد، توش یه احکامی داره، یه کارهایی انجام میدن که دیگران انجام نمیدن. و در خود اهل تسنن، در خود اهل تسنن خدمت شما عرض کنم که برخی از افراد هستند که با حزب عثمان بدند، حالا نه به نفع شیعه، به نفع خودشون، حواستون باشه اصلا بس شیعه این وسط نیست. یه حزب دیگری غیر از حزب عثمان و بنی امیه وجود داره به نام حزب زبیری. این حزب چیه؟ انگامی که جنگ جمل رخ داد، حزب زبیریان را افتاد، یعنی عبدالله ابن زبیر و برادرانش مصعب ابن زبیر و عروه ابن زبیر، اینا سه تا برادرن از بچه های عبدالله ابن زبیر، از بچه های زبیر ابن عوامه. زبیر در اول مسئله خلافت طرفدار امیرالمؤمنین بود. زبیر در اول جریان خلافت نه تنها طرفدار امیرالمؤمنین بود، بلکه حاضر شد جان فشانی هم بکنه. وقتی حضرت فرمودن که اگر راست میگید هر کسی میخواد به من یاری برسونه، بیاد فردا در میدان مدینه سرش هم تراشیده باشه که فردا نزنه سیدش، چهار نفر فقط این کارو کردن. از این چهار نفر یقینا سلمان ابوذر مقداد بود، نفر چهارم کیه؟ زبیر است. زبیر یه همچین وضعیتی داره، یعنی به اصطلاح روحی داره که به اصطلاح میاد با حضرت امیرالمؤمنین بیعت میکنه و پای این قضیه نیست. تو جریانی که امیرالمؤمنین میخوان از خونه بکشن بیرون و ببرن بیعت زورکی از حضرت بگیرن، زبیر با شمشیر حرکت میکنه و به اصطلاح زبیر و شمشیرشو میگیرن و میشکنن. تو تاریخ هستش که میریزن سرش، شمشیر رو از دستش در میارن و میشکنن. این زبیر آدم عجیبیست، ولی در زمان عثمان با اینکه در اون شورای شیش نفره به حضرت علی علیه السلام رای داد، از اون شیش نفری که بودن حضرت علی و زبیر یک گروه دو نفره تشکیل دادن، چهار نفر دیگه به اصطلاح عبدالرحمن ابن عوف سعد وقاص، پدر امین عمر ابن سعد لعین و طلحة ابن عبدالله یا عبیدالله، خدمت هم طلحه معروف خود عثمان هم بود، سه تاشون به عثمان رای دادن، اون به عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف حق به تو داشت طبق نظر عمر، لذا اومد گفتشه اگه عبدالرحمن ابن عوف به حضرت علی رای میداد خلافت به امیرالمومنین میرسید و عثمان اصلا سر کار نمیومد، شاید هم اصلا به اینجا ها کشید میشه. عبدالرحمن ابن عوف پسر خاله عثمان. جالبه وقتی حضرت علی علیه السلام ترکیب شورا رو دیدن به ابن عباس گفتن که عثمان خلیفه شد. عبدالرحمن ابن عوف چون حضرت علی خوب میشناخت گفت دستتون رو بیارید جلو با شما بیعت کنم، به شرط سنت خود، به سنت به شرط عمل به کتاب قرآن و سنت رسول خدا و سنت الشیخین. امیر المؤمنین گفتن علا کتاب الله و سنت رسول الله بلا، بلا سنت الشیخ. خب پس نمیتونم بیعت کنم. دستش دراز کرد به عثمان، عثمان گفت من قبول دارم. لذا عثمان شد خلیفه. اما همین زبیر در زمان عثمان وضعش خراب شد. جالبه در روایات گفته شده است که کی زبیر رو خراب کرد؟ پسرش عبدالله بن زبیر. در روایت داریم از امام سجاد علیه السلام که این پسر در دیرش جز کینه به ما چیز دیگه وجود نداشت. معاویه او رو توصیف کرده، گفته روباهی است که باید همیشه مواظبش باشی، چون تا خلاصه از حواسش حواست از او پرت بشود مرغای تو دزدیده. این جمله ایست که هستش که به اصطلاح در مورد زبیر به کار میبرد معاویه. بسیار حیله‌گر، بسیار فرصت طلب. جالب همین آدم خود خلاصه هنگامی که در کنار کعبه با دوستانش نشستیم، سنی ها نقل کردن، فکر نکنید من اینا رو دارم میگم، سنی ها نقل کردن که در کنار کعبه نشسته بودن دوستاش، گفتن هر کدام بیاید الان یه آرزو بکنیم که آرزوی خیر باشه. دقت کنید، آرزوی خیر باشه و این آرزو رو در نزد کعبه که هستیم با خدای خودمون مطرح بکنیم. هر یک از دوستان همونجا آرزو کردن. بسید نوبت به زبیر، عبدالله ابن زبیر. تو آرزوی تو چی بود؟ گفت من فعلا تو شما نگید من نمیگم. یکی گفت من آرزو کردم که همه ما نصف پول دارش. یکی دیگه آرزو کردم که خلاصه خدا بچه های خوب به ما بده. همه آرزو خیلی کرده بود. رسید به این، گفت من آرزو کردم که خدا خلافت به دست من بده. عشق خلافت داشت. لذا با معاویه درگیر نشد، چون از پس معاویه برده میامد. بعد از یزید درگیر شد و این درگیری میدونید ادامه پیدا کرد تا سال 67 نه ببخشید 65، یعنی یزید که به درک واصل شد، مروان اومد سر کار. زمان عبدالملک مروان او حمله کرد و مکه رو اشغال کرد. مکه رو کرد پایتخت خودش و حکومت زبیریان 7 سال طول کشید تا سال 73. و همین زبیریان کیو کشتن؟ مختار ثقفی رو کشتن. همین زبیریان. این حزب بعد از اینکه سقوط کرد عبدالله ابن زبیر، بدانید امام حسین علیه السلام مکه رو رها کرد، رفت به طرف کربلا که حرمت خانه خدا نشکند. اما عبدالله ابن زبیر برای اینکه خودش رو نجات بده، رفت تو خود کعبه، وسط کعبه نشست. در کعبه رو باز کرد، من تو کعبه نشست، چون محاصره شده بودم. یه آدمی هم من حجاج ابن یوسف ثقفی لعین، لعین پدر سوخته عجیب غریبی زین آدم. میگن اون جمله معروف عمر بن عبدالعزیز خلیفه امت، که اگر بین امت ها مسابقه بذارن که خونخوار ترین فرد خودش رو معرفی کنه ما پیروز میشیم. گفتن چرا یا خلیفه رسول الله؟ گفت به خاطر اینکه در بین ما حجاج ابن یوسف ثقفی نهار نمیخورد مگر اینکه سه چهار نفر رو بکشه جاش اعدام بکنن اشتراش باز بشه. اعدام های ویژه ای داشت. حالا قوطی حلوی موقع هم بوده، چیزای آهنی بوده، داغ میکردن. آقا اینا رو تاریخ نوشتن، تو رو قرآن، اینها آبروی تاریخ اسلام بردن. لذا شده اسلام دین وحشیگری. خاورشناسا اومدن همین حرفا رو خوندن. اهل بیت ما رو که ندیدن اینا. بنده خدا اومدن مدارک اهل سنت رو خوندن، دیدن یه همچین چیزی. حجاج ابن یوسف ثقفی یه چیز آهنی داشته، یه چوبی سر این چیز آهن بوده، میذاشته تو زغال حسابی داغ بشه، بعد دستور میداده زندانی که اعدامیه رو بدوه. به این به اصطلاح جلادش گفته وقتی در حال حرکته، در حال حرکت برو گردنشو بزن. بعد یکی دیگه وظیفه داشته اینو بذاره بالا سرش. این که بالا سرش میدونید مرده تا سرش رو بزنه یه مقداری هنوز روح داره، در حال دویدن میفته، از این حالت خوشش میاد، خوش میاد. این آدم رو عبدالملک مروان و فرزندانش والی عراق میکنند. یادتون باشه اون جمله‌ای که امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه میگه، بعضی میگن منظور مختار نبود، مختار یه داستان دیگه داره. و بعف علیهم غلام ثقیفهم یطرقهم بددا، میگن این حجاج ابن یوسف، اونم ثقفی بوده، از همون قبیله مختار بوده، یه عجوبه بوده برای خودش. از دنیا میرود به پسرش وصیت میکنه، میگه پسر جان مردم کوفه اسم من میاد میلرزند، بگذار در مرگ من هم بیلرزند. چگاه کنم بگم؟ هیچی چش جنازه که میکنی از دارال امام پای حرکت کنی، به هر خونه که رسیدید تخریبش کنید، صاف دارید جلو. این تخریب کردن خونه ها باعث میشود مردم کوفه بفهمن حجاش هنوز در روح پسرش زنده است. پسرش کرد حاکم عبدالملک، ببخشید زمان هشام بن عبدالملک لعین بود، هشام پسرش رو ببخشید باز معذرت خواهم، ولید بن عبدالملک، او را به اصطلاح خود ولید یه فاسد عجیب قدیر بود، ولش کنید. این میگم مثلا وارد داستان های اینها بخوایم بشیم از بحثمون دور میاد. این حجاج عبدالله بن زبیر رو کشت، زبیری ها شدن یه حزب جدید. حالا یه کلید واژه میدم به بعضی از دوستانم، دوست دارم مطالعه میکنم. بسیاری از دروغ هایی که درباره حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و رابطه حضرت علی علیه السلام با حضرت زهرا، طلبتون باشه در یک فاطمیه بحثش انجام بده. یه دروغ هایی در آوردن. برید این کتاب خاورشناسا رو بخونید. نوشتن علی ابن ابی طالب آدم خیلی خشنی بود. دائما با فاطمه زهرا در حال دعوا بود. پیغمبرم از حضرت علی هیچ وقت راضی نشد. چرا؟ چون دخترش رو اذیت میکرد. اینا رو کی نقل کرده این روایات رو؟ همه رو زبیری ها. کار زبیری ها بود. عروت ابن زبیر استاد این فنه. ازدواج حضرت علی علیه السلام در زمان حضرت فاطمه زهرا با دختر ابو جهل، حدیثش که این آدم چه کرد. حالا داریم زهری، من رسیدم به زهری میخوام بگم، زهری زبیری. ولی بعد زبیری ها در حالی که مروانی ها زبیری ها رو شکست دادن و عبدالله ابن زبیر رو کشتن، ولی فهمیدن زبیری ها رو نمیتونن حذفشون کنن. چرا؟ چون خیلی قدرت طلبن. چیکار کردن مروانی ها؟ سیاست معاویه رو به کار گرفتن، شروع کردن به اینها پول دادن. ببین تو تاریخ نگاه کنید، به عروت ابن زبیر 100,000 دینار میدن که تاریخ اسلام بنویسه. بعد عروه کتابش رو میاره پیشش، نگاه میکنه، ولید ابن عبدالملک میگوید که این که تعریف علی ابن ابی طالب چون زیاده، میگه دیگه نتونستم کاری بکنم. 100,000 تاش رو میگیره، ولی کتاب رو ولید ابن عبدالملک میسوزونه. این از صلاح نیست برشون. این تیپی هم زبیری ها. این زبیری ها در تاریخ اسلام 3-4 تا تحریف اساسی بانده جدن ها. یعنی اگه بخواید بررسی کنم، من ببینید یکیشه به شما گفتم یا دوتاشه گفتم دیگه، که با حضرت زهرا دامن حضرت علی هم خواست. من فقط اشاره میکنم، بعضی دوستان دارم که نگاه میکنم من چی میگه. بسیاری از روایات مدائنی که بعدن خیلی مسئله داره، مدائنی دروغ درباره ائمه زیاد گفته، درباره امام حسین تو دلتون میخواد دروغ گفته. و عجیب هم هست، بهار این دروغ هایی که نقل میکنه خیلیش پای مدائنی در کاره و خود علامه هم انتقاد میکنه، ولی من خواستم نقل کنم که حرفای درستش رو انتخاب بشه تو بیانهاش داره علامه. ببینید یکی از به اصطلاح جریاناتی که امام حسن مشتبه 200 زن مطلقه پشت جنازه شده کار مدائنیه و کار زبیری هست. یک اوجوباهایی هست خودشون. یکی از زبیریان معروفی تو حزب این هاست جناب زهری است. یه اوجوبه اوجوبت دهره با ائمه به شدت دشمنه. مروانی خیلی شدید مروانی. و روایاتی را به اصطلاح جعل میکنند، این جمله که دارم جعل میگم، جعل میکنند که در تاریخ شده مشکلزا. شما باید بیایید حالا این روایت رو جمع جورش کنید. حالا زهری ببینید چه اعترافی کرده. این من چقدر توضیح میدم یک فرد رو که میخوام بفهمم حساسیت ببخشید ایم دیر میشه، معذرت از شما میخوام. نقل میکنند که محمد ابن شهاب زهری میگوید عبدالملک ابن مروان از من پرسید چه حوادثی در روز قتل حسین پدیدار شد. حواستون هست؟ پدیدار شد. کی پرسید عبدالملک مروان؟ یعنی عبد الملک مروان خودش نمیدونسته، میخواد در پاسخ بگفتم لم ترفع حصاتون به بیت المقدس الا وجد تحتها دم عبیط، هیچ سنگی را در بیت. حالا ببینید من جمله رو خواهشان توجه داشته باشید، روایت ما میگن همه جا اینطوری بوده، این میگه نه فقط بیت المقدس بوده. در بیت المقدس سنگی را از رو زمین برده میداشتن مگر اینکه زیرش خون بود، خون تازه بود. چی اعتراف میکنه؟ ما چیه در بودیم از خودمون؟ بعد عبدالملک در تأیید زهری میگوید که اینی و ایا فی هذا الحدیث لقرینان، من هم همینو خبر داشتم، من هم همینو باور داشتم. ما رفع به شام حجر یوم قتل الحسین نبن علی الا عندمن، هیچ سنگی در شام، ببینید یه بار دیگه بعد میگه این بار طبرانی از زهری نقل میکنه، پس معلوم میشه اون روایت اولی که هیثمی نقل کرده و عبدالملک مردان خواسته قرص پاداشی بده یه تیکش نگفته، ولی اینجا برگشته گفته نه تو شام هم همینجوری بود، هر سنگی که مردان زیرش کن بود. هیثمی از فرد دیگری نقل میکنه، لما قتل الحسین انتبه جزور من عسکری فلما طبخت الهی دم، میگوید یه شطوری از لشکرش برداشته شد بردن و به اصطلاح آشپزی کردن خود آب گوش درست کنن بخورن، همش تبدیل به خون شد نتونستن بخورن. اینا رو من همه رو دارم از اهل سنت برای شما نقل میکنم. باز خدمت شما عرض کنم که اون کسانی که لباس‌های حضرت، کفش حضرت، انگشتر حضرت، خدمت شما عرض کنم کلاه خود حضرت، همه اینها رو برداشتن، نقل کرده در تاریخ خودش ابن کثیر دمشقی، بسیار این آدم اومدیه، نقل کرده در تاریخ خودش. اما ما روی من الاحادیث و فتن التي اصابت من قتله فاکثرها صحیح، اکثر اونها صحیح، فإنه قل من نجا من أولئك الذين قتلوا من آفة وعاهة في الدنيا، خیلی کم از اون کسانی که در قتل شرکت کردن نجات پیدا کردن در بدون اینکه بیماری دچار بشن یا آفتی دچار بشن در این دنیا، فلم یخرج منها حتی اصیب به مرض و اکثرهم اصحابه الجنون، و اکثر اونها به دیوانگی مبتلا شدن. نگاه کن جمله رو خواهش میکنم، ابن کثیر دمشق. بعد جالبه این جمله که خلاصه هنگامی که امام حسین کشته شد همه برای او گریه کردند، همه برای او گریه کردند، همه گریه کردند. میگه احمد ابن حنبل گفت خوابها دیده شد که پیغمبر اکرم عزاداری کردند برای امام حسین علیه السلام، خوابها دیده شد. که حالا ببینید تو جریانات عاشورا شما خیلی از این مسئله میبینید که همین قتله توی خواب یهو پیغمبر اکرم گرفتن گفتن بندازید تو آتش، بعد بیدار شده که دستش کلن آتش گرفته، حالت سوزندگی داشته، نقل شده در تاریخ مفصل است. پیغمبر اکرم یه فردی رو تو خواب اصلاح یه تازیانی زدن، از خواب بیدار شده جای تازیانه دیده، کلی نقل کرد خود سنی ها. ببینید من باز تکرار میکنم، من روایت اهل سنت رو دارم برای شما نقل میکنم که این تهمت که به شیعه زده میشود، که این تهمت رو شیعه از خودش در آورده، دارن مستقی کمی آبش میدن. خواهش میکنم ببینید من الان واقعا نمیدارم از مدارک میکنم، خیلی مدارک زیاده، من کتاب رو آوردم از اون کتاب دارم برای تو میکنم، وگرنه یاد داشته من خیلی زیادتر از این حرفا، واقعا برید بالای مثلا 150 تا مدارک، این حرفی که دارم میزنم تو کتب اهل سنت. باز میاد پایین تر، روایات فراوانی خود سنی ها نقل کردن که پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشون امام حسین میدیدن گریه میکرد، امام حسین میدیدن گریه میکرد، به امام حسین علیه السلام میگفتن پسرم چه رنگی رو دلت میخواد الان بپوشی؟ میفرمایند قرمز. به امام حسن میگن چه رنگی دوست داری بپوشی؟ روایت صحیح خود سنی ها نقل کردن، میگوید سمت جبرئیل نازل میشود که یا رسول الله اینا انتخاباشون رو هوا نبوده، ماجرای کربلا رو و ماجرای مسموم شدن امام حسن مجتبی به پیغمبر میگن، پیغمبر به شدت گریه میکنند. حضرت زهرای مرضیه میگن به پیغمبر میگن یا رسول الله چه اتفاقی افتاد، شما خواستید لباس واسه اینا درست کنید، چه اتفاقی افتاد؟ پیغمبر خبر میدن که جبرئیل چه خبری داد. حضرت زهرا اینقدر گریه میکنن، حتی داریم که به اصطلاح به صورت خودشون میزنن، به شکلی که زنان انصار و برخی از زنان مهاجر به خونی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میان که چه خبر شد. اینو خود سنی‌ها نقل کردن. کی؟ احمد ابن حنبل از عالمان بزرگ اهل سنت. باز همین طور ایشون روایات دیگه، من چون وقت نمیشه ها، اگر میخواستم خیلی چیزای دیگه برای شما نقل بکنم، که خود سنی‌ها میگن پیغمبر اکرم گریه کردن بر بکا امام حسین علیه السلام، و اینکه هر کسی بر حسین بگرید به معرفتی که به حسین دارد، یعنی نه بی معرفت، با معرفتی که حسین دارد، این فرد مؤمن است. کسی که گریه نکند و زیر بار این مطلب نرود، این فرد ایمان ندارد. اینو از پیغمبر نقل کردن، خود سنی ها نقل کردن که اینشا به مدارکش بعدن مشخص میشه. ولی واقعا ببین قضیه، گفتم از این ماجرا بیشتر بوده، یعنی تو روایات شیعه موجود است که خلاصه فقط بکت سماوات و الارضون، آسمان ها و زمین گریه کردند، و الجبال و البحار، فما عذری ان لم ابکک، و بکا که من دون سرزت الالثرا جزعا علی. توی این به اصطلاح زیارتی مال امام حسین علیه السلام که آسمان گریه کرد، جبال گریه کرد، از سدرت المنتها تا پایین همه گریه کردند. این تو روایاتمون داریم، تو روایاتمون داریم که تمام به اصطلاح پرندگان گریه کردند. و این جمله‌ای که به اصطلاح از امام رضا علیه السلامه، یا ابن شبیب لقد حدثني ابي عن ابي عن جده انه لما قتل جدي الحسين امطرت السماء دما و ترابا احمرا، آسمان خون بارید و در عین حال خاک قرمز شد کاملا، یعنی خون حسابی بارید. فکر نکنید همچین دو سه تا قطره اومده، خون حسابی. حتی تو بعضی از روایات این از امام صادق علیه السلام است و خود سنی ها نقل کردن که لباس هایی که به این خون آغشته می شد، این لباس ها هر چی می شستن خونش پاک نمی شد و بعد از مدتی پاره پاره می شد. دیوارها اثر این خون تا مدت مدیدی باقی موند. تو روایت داریم که خورشید قرمزگون شد، رو دیوارها کاملا قرمزی خورشید معلوم شد، یعنی یکی دوتا نیست. کتاب حزین و دمعه علا قتیل العبره، دوست عزیز و بزرگوار من های دکتر وحدی، خدا حفظشون کنه، التماس دوام ازشون داشتیم، امروز تماس تلفنی داشتن، گفتن از کربلا دارن صحبت میکنه، خوش بالش خدمت شما عرض کنم. ببینید این کتاب به زبان البته عربی فارسی نیست، دقت داشته باشید، همه این روایات رو جمع کرده شد، همه روایاتی که خیلی روایت ها یعنی واقعا از حد تواتر گذاشته که آسمان و زمین گریه کردن، مصیبت امام حسین اینقدر شدید بوده که حد حساب نداره. حتی برید تو جلد 45 بهار الانوار، تو جلد 45 بهار الانوار من یه دونه روایت بخونم واسهتون، چون میخوام به این ماجرا رو به یه نتیجه ای برسونم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صفحه شو بگم، چون فرمی صفحه شو بگم. خدمت شما عرض کنم که در کتاب بهار الانوار اصلا بابی داره، باب ما بهر بعد شهادته، یعنی آن چیزی که ظاهر شد بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، جلد 45 بهار الانوار از صفحه 201 این باب شروع میشه. جلد 45 فرمودن و ما بکت السماء والارض الا علی یحیی بن زکریا و حسین بن علی صلوات الله علیهم. یحیی هم همین سال نوشته پیدا. دیشب گفتم انسان دوپا به خود جرأت داد با ولی خدا یک رفتار بسیار توهین‌آمیز داشته باشه، لذا اعظم المصائب. یه همچین کاری رو تو عالم بالا هیچ کس نکرده. جن با وجود کل شیطان دارد، شیطان ابلیس جنه فلان حرفو، یه همچین کاری نکرد که بشر کرد. عجیبه، بشر واقعا به یه جایی هم بخواد برسونه میرسونه. لذا من هوان دنیا علی الله ان رأس یحیی بن زکریا اهدا الى بقیه من بقایا بنی اسرائیل، اینجا به اصطلاح بیان کردند. باز تو روایت دیگه از امام رضا علیه السلام که آسمان های هفتگانه و تمام زمین بر قتل او گریه کرد. ببینید این گریه گریه تکوینیه. یعنی چی تکوینی؟ در جهان آفرینش، بله من انسان چون اختیار دارم، خدا هم فعلا به من مهلت داده، من آدم شقی هستم، خدا به عمر طول نیاورد، شقی میشوم، لذا خدا فعلا تو عالم مهلت به من چیزی نمیگوید. بله من ممکن است که خلاصه همین کسابت کاریارم بکنم، اما اون عالم تکوین یعنی در دیوار، آسمان، زمین، فلان، این جاهایی که تو سنت فیزیکی، حالا میخوام ذهنیت شما رو جای دیگه نبرم، سنت فیزیکی دنیاست، اینا همه برای او گریه کردن. حالا نحوه گریهشون چیه؟ به تعبیر بعضی از کسانی که خلاصه گوش برزخیشون باشه، واقعا زمین و آسمان ناله میزنند، شهقه میزنند، داد میزنند، ناله شدید دارند. ما تو روایاتمون داریم که بعضی از حیوانات به اصطلاح بر مصیبت امام حسین علیه السلام گریستند، بعضی از حیوانات شهرها رو ترک کردن از موقعی که امام حسین چنین کاری رو انجام داد. برید نگاه کنید بعضی از روایات این است که مثلا فلان پرنده از شهر دیگه رفت بیرون. حضرت فرمودن از موقعی قتل جدم حسینی همچین اتفاقی بود. این حیوان دیگه گذاشت از شهر، گوه از این انسان ها بدن میاد برن میشهشون برید چه خبر. حتی ببینید این جمله که دارم میگم، اینکه این وقایع رو قبل از امام حسین علیه السلام بعضی از افراد سطح بالا میدونست. میثم تمار از امام از حضرت علی علیه السلام علم منایا و علم آینده رو کشف کرده. حالا به چه شکلی مفصله؟ میثم تمار در کوفه برای عده‌ای از اصحاب خودش نشستن، میگه والله لتقتلن هذه الامه ابن نبیها فی محرم لعشر یمضین منه، در روز عاشورا 10 روز از محرم گذشته فرزند به اصطلاح پیامبر رو میکشند. و این دشمنان ولی یتخذن اعداء الله ذلک یوم برکه، روز برکت و سرور این حرفا قرارش میده. و این نداری که لکان قد سبق فی علم الله تعالی، و این ماجرا حتما رو خواهد داد در علم خدا گذشته. بعد میگه امیرالمومنین به من گفتن ولقد اخبرنی انه یبکی علی کل شیء حتی الوحوش فی الفلوات، حیوانات درنده در به اصطلاح دشت ها، و الحیتان فی البحر، و طیف السماء، و یکی علیه الشمس و القمر و النجوم و السماء و الامر و مؤمن الانس و الجن و جمیع الملائکت السماوات و الارضین و رضوان و مالک و حملت العرش و تمتر السماء دمن و رمادا، خاک خونالود از آسمان میباد روزه. ببینید من، ببینید به اندازه کافی خوندم، اگر بخواید مراجعه کنید مفصل این روایات وجود داره. حالا سوال اینه، خدا چرا عذاب نفرستاد بر کشندگان امام حسین همان بلا فاصله. جواب خیلی واضحه. کسی یک ذره با فرهنگ قرآن و فرهنگ دینی از روی علم و آگاهی آشنا باشه، این است که خدا فعلا داره به بندگانش مهلت. همین شب دوم گفتم، بارها هم از من شنیدی، دوستان عزیزمون هستن، دو تا مهلت خدا به همه ما داده. یه مهلت، مهلت تک نفر است، انفرادی ماست، تا هنگام مرگ، تا آخرین نفسی که داریم میکشیم خدا به ما مهلت داده. تو این مهلت ما اختیار داریم، خودمان ایمان و کفر رو پیدا میکنیم. البته بله، من اگر ایمان رو پیدا کردم و بر سر ایمان بخوام استوار باقی بمانم، دوستان توجه داشته باشید، بدون توفیقی که خدا به من بدهد امکان پذیر نیست. خدا به توفیق بدونه، باید من لایق ایمان داشتن باشم. اما یادتون باشه اون فعل ایمان مال من، من انجام شد، به من خدا اختیار داده، مهلتم داده. کفرم انتخاب بکنم، فعلا کاری به من نداره. تو این دنیا ببینید، اگه من علیاذ بالله، خدایا اون روزو نیار، ولی به هر حال دارم مثالش رو میزنم، فرض محال که ما نیست، ایشالا محال بشه این ماجرا، محال به اصطلاح نه تنها وقوعی ذاتی بشه. خدمت شما عرض کنم که من در دلم الان بشینم کفر ببرزم، میبینید در دلم بشم کافر، شما هم نمیفهمید چه کدام. خدا کارم نگه، رگی گردن من نمیزن. حواستون باشه این نکته که دارم میگم. آقایون، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، که جزء آیه الکرسیه، منظور اینه به خدا تو این آیه صحبت از نمیدونم آزادی های اجتماعی، دموکراسی، حق رأی، این حرفا اصلا مطرح نیست. این دست که بعضی ها نمیدونم از لا اکراه فی الدین در آوردن نمیدونم آزادی های اجتماعی و فلان، خدا داره لا اکراه فی الدین داره صحبت این ماجرا میده. میگه قد تبین الرشد من الغی، رشد و غی مشخص شد. فمن، هر کسی انتخاب کرد، چیکار کرد؟ قد استمسک بالعروه الوثقی، و من یؤمن بالله و یکفر بالطاغوت فقد استمسک بالعروه الوثقی. هر کسی خواست این کارو بکنه. یعنی داره میگه اختیار داری، اکراه نیست در پذیرش دین. تو میتوانی تو قلبت بپذیری، میتونی نپذیری، میتونی بروزش بدی، میتونی بروزش ندی، میشه منافق. روشن شدی؟ بس. لذا خداوند متعال به قتله امام حسین، من چون یادم میاد یه ماجرایی تو یه جایی بود، یه نفر داشت به دیگری ظلم میکرد، اون یه رو میگفتش که به خدا قسم چون این مؤمنه همین الان دستش خوش میشه. یه استاد بزرگوار داشتم رو کرد، اون گفتش که ببین دستش کس خوش نمیشه، دستش شین به خدا خوش نمیشه. ای خود به خدا اینطوری نسبت نده. بله، خداوند متعال به حکمته گاهی خود بلا فاصله، همچنین یارو یه دونه گناه میکنه همونجور بلا فاصله در گوشی رو میاره. بعضی وقتا اینطوری، ولی اصل رو شما در نظر بگیر. خدا یه مهلت به ما تک نفری ده تا هنگام مرگ. مهلت دوم مهلت تاریخی باشه. مهلت تاریخی چیه؟ تا ظهور حضرت ولی است. تو ظهور حضرت ولی است که صورت میگیره، خدا او را منصور این امت قرار داده، یعنی امکان نداره حضرت دیگه شکست بخوره، مثل پدرانش نیست. جنگ احد رخ نخواهد داد، خیالتون راحت باشه، جنگ احدی رخ نخواهد، حضرت منصورن، پرچمش همیشه پیروز است. این قاعده ایست که خدا قرار داده. لذا برید سوره سجده آیه 29 رو بخوانید، در اونجا خدا میگه وقتی ظهور صورت یوم الفتح آمد، یوم الفتح یعنی روز ظهور حضرت مهدی علیه السلام طبق تعبیر ائمه علیهم السلام، روز فتح اومد دیگه مهلت نمیده، تموم شد، مهلت تمام شد، ولا همین برو دیگه مهلت تمام میشه. بشر داره فعلا در دو تا مهلت خدا احساس امنیت میکنه، بعدش هر غلطی دلش میخواد داره میکنه. ببینید دنیا چه خبره، ببینید ظلم میکنن، ستم میکنن، به اصطلاح به ناحق کاری رو انجام میدن، همه این کارا داره صورت میگیره، اینا به ناحق. اما این طرفش قضیه رو بچسبید، واقعیت مطلب هنگامی که به اصطلاح خداوند متعال این دوتا مهلت را تمام بکنه، کار تمام شد. حالا ولی در این حال خداوند متعال مؤمن رو نمیشه همینطوری هی یه کاری بکنه یه دری نشون نده، یه نشانهی بهش نشون نده. مؤمن رو همیشه تو شک و شبهه نگه داره، تعارف نداره. دوستان اگر قرار باشه چون حسین ابن علی از دنیا بره برد و این چنین ظلم و ستم بشه و هیچ عکس العملی از عالم غیب شما نبینید، بعد از مدتی شک میکنید. ماها که ایمان همون میشنسیم چه خبره. لذا خداوند متعال برای مؤمنین دو ست چشمه میارد، یه چیزایی نشون میده. تو عالم مهلت این کار رو انجام میده. چرا؟ چون مؤمن دلش محکم بشه. همین چند شب پیش داشتم صحبت بحث آب و این حرفا رو مطرح میکردم، این جمله رو گفتم. گفتم گاهی اوقات امام علیه السلام یه چیزی رو به ما نشون میده. این نشان دادن به دو جهته، یکی اینکه آیا ما لایق شدیم یا نشدیم، اینو به ما نشون دادن. جهت دومش ما رو مطمئن کنه. این چنین نیست که یه فردی بلند شهید دائما بره پیش حضرت امام صادق علیه السلام، حضرت این باشن هی میگن که پول نداری؟ اشکال نداره، این به اصطلاح گلدان طلا شد، این طلا رو برو بفروش که زندگی تو بشه. نه، حضرت این کار نمی کنه. اما یه بار یه چیزی نشون میده. مثالش بزنم، راوی میگه رفتم میشه امام باقر علیه السلام، گفتم بیاد نرسول بگم من به دهکارم خیلی وزن خرم بود به خدا. برحال همین حرفایی که ما میزنیم که ما روی شما هستیم، اگر شما حضرت فرمودن برای تو ندارم، برو کار کن، دعا کن، دوستان تو بسه کاری انجام بسه، خلصه خدا من نمتنگوش بزن. یه همونجا که ما نشسته بودیم اومدیم که بلنشیم، دیدیم یه نفر اومد تو، گفت نرسول ما بدبختی میشیم. حضرت فرمودن به پیشکارش برو 5000 دینار بیار بیم بده. ما از همیشه جا خود ای بابا ما کلی اومدیم میدن حضرت من برای کنم. همین که بلند شد برم حضرت فرمودن بشی، من نشست ادب کردم نشست. نفر بعدی وارد شد، او هم گفت بابا من بدبختی دارم، حضرت من 10000 تا بیمید بس، تا اینجا 15000 تا پول داشت. حضرت اگه پول این بنده خدا رو میدادن مشکلش حل میشد. میگه من که دیگه خیلی به من ناراحت ایجاد شد، در وجودم تلاطم ایجاد شد، اومدم بلنشم از رفتم بودم بیه تو اتاق کنید. یعنی رفتم تو اتاق، پاشون رو محکم کوبیدن زمین، دیدم از تمام شراب شده وجود از رفت همینطور داره تلا میبارد تا زانوهای من پر. گفتم به خدا قسم ما بر آنچه که بخواهیم توانمندی دیدی، ولی تو شیعه ایمایی، تو باید سختی رو تحمل کن. اونا یه آدم هایی بودن آمدن همینطور از ما گرفتن رو رفتن، اما تو مال مایی، ما تو رو با تعریفی دل کن. حالا با تعبیر خودم دارم بحثو میگم، تعبیر عربی شده یادم نمیاد واقعا، خیلی پیشمانی رو باید خود خدمت شما عرض کنم که بعد گفتم برای قربون شما برم، اومدم که به اصطلاح خم بشم و فلان. حضرت یه اشاره فهمیدن هیچ طلایی نیست دیگه در کار، اما حالت سر صادق است فهمیدی شد، حتی یه سکه هم نتونستیم برداریم. خلاصه برسونیم به بعضی از دوستان. خدمت شما عرض کنم که این مسئله به خواهش من دقت داشته باشه. گاهی وقت به ما میدن، گاهی وقت نمیدن، گاهی وقت نش. ببینید برای قلب این آدم رو بخوام مطمئن کنن چیکار کرد حضرت؟ یه معجزه نشون داد، یک کرامت نشون. این که گفتم به شما حتی روایتش اصلا معروفه که امام حسین یه جوری به اینها بهش نشون داد، آنها رو شائق کرد، شبش اول اینها رو آزمایششون کرد، گفت شب تاریک بودن شب برید از اصحابش هیچ خبری نیست و فلان. وقتی مطمئن شد که اینها همگان ماندگارن، اصلا جملات زهری رو برید بخونید، جملات مسلم ابن اوسجه رو بخونید، والله العلی العظیم واقعا خداوند متعال به ما توفیق خاک پای اینها بشه. گاهی وقت ما خودمون با اینا مقایسه میکنیم، من با کراس میگم و میگم گاهی وقت میتونید مقایسه کنید ولی لجن میگیره، لااقل من خودم نمیتونم، واقعا ما هیچ عملی نداریم چه خدا. اینا خیلی بزرگوار بودن. آقایون یکی از کسانی که در کربلاست، من اسمش یادم رفت، نقل شده همونجا توی کربلا شب عاشورا خبر میرسه بهش
که پسرت رو در ری دستگیر کردن، بردنش تو زندان به ناهم. اسم اون میدونی؟ امام میگوید که تو بیعت هم از تو برداشتم، برو به بچت کنم. میگه خدا اون روز رو نیاره که من شما به تنها بذارم، بمونه تو زندان. من با شما میمانم که این قلب من در راه شما داده بشه. حضرت کلی دعاش میکنن، کلی لباس ارزشمند و پول میدن، میگن لااقل بده به این بچه که تو جنگ فردا نیاد. بچه ای داشته اونجا. به این بچه یاد بده که بره برادرشو بعدن آزاد کنه. تو شهید میشه برادر، کشته میشه. کدام یکی از ما این تیپی هست؟ این که ما بیم خودم مقایسه کنیم با حضرت زینب، هیچ. بیم در مقابل اصحاب حضرت به خودم، ما اینطوری نیستیم. ارزش مقام بالای اینها عجیب و غریب بود، دفاع کردن. پس ببینید چرا خدا باید میاد اینا رو نشون میده؟ برای اطمینان قلب. دل تو رو میخواد محکم کن. حالا یه جمله به شما میگم. یک سری از دوستانی رفتن یه مستندی هست، نمیدونم مستند رو بعضی از افراد دیدن ندیدن فلانه. حالا چه ماجرا مربوط به 4-5 سال قبله، ولی امسال مستندش رو ساختن. دوستان اگه خواستن من مستند رو میدم، حتی یه بلد دیگه هم تو با موبایل ها بازم میکنه دیگه، برای اون میفرسته، یکی برای اون یکی بفرسته مستند رو بدیم. مستند مال 4-5 سال قبل بودیم. یه کتابی از در انگلستان که تاریخ انگلوساکسون رو به شکل شفاهی نقل کرد، اومده در وقایع سال 685. حالا جالب هم هست این بچه ها رفتن تحقیق کردن که 680 بوده آشوبه چه 685. این عدم تطابق هم بردن از یکی از دانشگاه‌های انگلستان بود، اینو مصاحبه کردن، مستندش گفتم من الان دارم. بعد از جلسه به صفایش ما خدمت شما عرض کنم که این مستندش موجود سال 685 کاملا اونجا نمیشته که از آسمان امروز باران خون بارید، شیر کره و چاهای ما پر از خون. خیلی جالبه ها، این تاریخ غیر اسلامیشه. مدرک بچه ها اووردن نشون دادن و واقعا مدرک شما من یاد تومده 5 سال پیش به من یه بر گفت، در همون زمان داشت خواستم فلان حرفا، اون گراور سندش هم برای ما آورد، ما فیش کردیم و که رفت الحمدلله. شما اصلا که ما دزدیدن و به اصطلاح فیش همون تو کامپیوتر بود رفت، وگرنه فیش همین الان باز میگردم شما نشون رو برید توی مستند همون هست، کاملا نشون داده. اون صفحه شو میای در دانشگاه لندن رفتن ازش عکس گرفتن، بحثایی که توش انجام داده، حتی تاریخ انگلستان نوشته در این تاریخ باران خون بارید. حواستون باشه بلاد به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که رینو اگر برید سرچ بکنید خدمت شما عرض کنم برای یه بارانهایی اومده به خاطر بارانهای آهکی فلان اینا، خون نبوده، اونا رنگش قرمز بوده، این خون بوده. حواستون باشه تو روایت داریم که خون، باران خون باری به شکلی که لزج بودن خون نمایان شد. یه دم عویق، من چرا این اصطلاح رو به کار بردم، خون تازه بود. توی ماجرای همین علیه ما علیه خدا لعنتش خان خولی، هنگامی که سر امام حسین آورد در منزلش قطر خونی به اصطلاح روی زمین افتاد، خود سنی ها در کتابشون نقل کردن که از زن خولی نقل کردن هرچی من اون قسمت پاک میکردم باز خون میجوشید. سنی ها نقل کردن. این که من ببینید این حرف که دارم نقل قول میکنم برای شما، خود من شخصا تربت امام حسین علیه السلام رو دیدم که به اصطلاح تبدیل به خون شده، هیچ کلکی هم در کار نبود. بعضی از دوستان منو میشناسن، خیلی آدم شکاکی هم توی مسئله، ولی به چشمشون دیدم دیگه باورم شد. حرفا یعنی چی؟ که شیعه از خودش در آورده، نمیدونم فلان شده، بسار شده. به خصوص اینکه حالا ببینید این مدرک انگلستان به شما بگم، من از 6 سال پیش بود همین روشن فکر تا این مدرک نشون بده همشون آروم میگیرن، خاک بر سر اون عقل بکنن که این همه مدارک تاریخی رو که دشمنان هم اومدن خودشون قبول کردن، تا میگه انگلستان واقعا چه چیز عجیب غریبی تو بعضی از روشن فکران عشق به غرب، آدم میمیده واقعا این مسئله میمیشنه. تا گفتی مدرک انگلستان رو ساکت میشه، این طوری بوده ساکت میشه. یعنی هم باشم آخر گفتم، چون فکر نکنید من میخوام پاسخ شبهه من برای این مطلب استوار باشه. نه آقایون، نه خانم ها، به خدا قسم این ماجرا در تاریخ، ببینید این ماجرایی که میگم به شما، بعضی از این سنیت گفتن در طوس دیده شده. طوس یعنی خراسان آن زمان. بعضیشون اومدن نقل کردن، الان مال شام خوندن، مال بیتون در شمال آفریقا. یه فرد سنی اموی هست به نام عبدربه، کتابی داره به نام عقد الفرید، گفته در اندلس، اندلس اسپانیای قدیم، اونجا دیده شده است یه همچین چیز. پس اینطوری نیستش که ما به سر اینا از خودمون در آوردیم، یه همچین وضعیتی جا شد. لذا با همین فرمون برید جلو. سنی‌ها اعتراف کردند که صدای قرآن خوندن از سر امام حسین علیه السلام شنیدن. ما نگفتیم، فقط زید بن ارقم نقل کردن، تو کوفه نقل کردن، تو راهی که به اصطلاح به سوی شام رفتن نقل کردن که سر امام حسین به سخن اومده و قرآن خوند. ما فقط نقل کردیم این ماجرا رو. این که گفته شده است که به اصطلاح بعضی از این معجزان صورت گرفت، به خاطر این نکته است. در این نکته است که خداوند متعال نشان بدهد که این سر سر معمولی نبوده که ببریدش، مثلا بذارید یه تشریح به اصطلاح چوب خیزران رو بر لبهایش بکوبید و خدا هیچ کاری نکند. نه، خدا باید نشون بده به مؤمن. چرا؟ چون خداوند متعال کانه حقا علینا ان ننجی المؤمنین، این وظیفه خداست. خداوند متعال میخواهد چنین کاری بکند که مؤمن در حقیقت به طمأنینه و اطمینان دست پیدا کند. لذا این نکته رو خواهش میکنم دقت کنید. این بحث رو من امشب انجام دادم، باز خلاصش هم کردم، بخوام این بحث رو دامنش رو برم جلو. بعضی از اینها رو، بعضی مدارکش رو باید برای شما بخونم. باد سیاه آمد، باد سرخ آمد، در اربعین رخ داد، در سال امام حسین علیه السلام رخ داد و چیزهایی که خداوند متعال قرار داده هنوزم قرار داده. اینو بدون شما، هنوزم قرار داده، هنوزم خداوند متعال در به اصطلاح تربت امام حسین شفا قرار داده، در زیر گنبدش. چون ما داریم در روایاتمون که حسین جان اگر میخواهی به مقامی دست پیدا کنی، که این مقام سه تا نکته رو بیان کردن، ائمه از فرزندان تو باشند، یکون الائمه من ذریته و دعا یستجاب تحت قبته، تحت قبه امام حسین علیه السلام، که من یه اشاره دو روز قبل کردم به شما که قبه امام حسین فاصله بین قبر مطهر و قتلگاهه و اون داستانش رو در حقیقت یک اشاره بهش کردم. این قبه امام حسین است، تحت این قبه تو روایت داریم هنگامی که فردی دعا کنه، دستشو به دعا بلند بکنه، خود خدا واسطه رو میذاره کنار میگیرد. و آخریش خدمت شما عرض کنم که و شفا فی تربته، شفا در تربت امام حسین علیه السلام است، که این دیگه بارها دیده شده. واقعا در این تربت پاک خداوند متعال عجیبه. ما تربت حضرت امیرالمومنین حق نداریم بخوریم، حرام. تربت پیغمبر حق نداریم بخوریم، فقها فتوا دادن حرامه. ولی تربت امام حسین رو نه تنها به اصطلاح خوردنش ایراد ندارد، بلکه شفاست. گفته شده است برای خیر، برای اینکه بچه تو به اصطلاح به حب محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین به اصطلاح آشنا بکنی، تربت در حلقش، در کامش، در هنگام ولادتش بذاره قرار بده. اینا همه قرار داده شده، به ما گفتن یه همچین وضعیتی وجود داره. لذا این نوع آیات بزرگ رو نه تنها ما نباید تعجب بکنیم، بلکه باید بیشترش رو اثبات کنیم. خوب دقت کنی حرف من چیه، نه تنها باید باور کنیم، بلکه باید بیشترش رو اثبات کنیم. لذا برید توی کتاب های روایی، برید توی کتاب های تاریخی، برید ببینید دشمنانی که میخوان به اصطلاح این ماجرا رو خاموش کنن چقدر اعتراف کردن. حالا که اعتراف صورت گرفته، ما با این اعترافات دیگه چیکار می‌خوایم بکنیم؟ چرا دوستان ما به راحتی می‌خوان کوتاه بیان؟ یعنی من این حرفی بزنم به شما، داشتم با یک وهابی سنی در خارج از ایران مناظره می‌کردم، وقتی این بحث رو صورت گرفت، سه چهار تا از این مدارک خوندم، برگشت این اولین بار من میشنوم که علمای ما هم چه حرفایی زدن. چرا ترسش نباشیم؟ رفت که پیداش بشه خلاصه. عالمان بزرگ اهل تسنن دیدن دیگه نمیتونن، تازه گفتم به شما بعضیشون از سر عنان خواستن ماسمانیش کنن، خواستن یه جور یه عوضش کنن. آیاتی در آسمان ها و زمین خداوند متعال قرار داده در حقانیت اهل بیت، به خصوص امام حسین. امام حسین خونیست که واقعا تعبیرش عجیبه، فار اللهه، خون خداست. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیست، خداوند متعال او را به خودش نسبت داده، چون عظمت این خون خیلی بالا بود است. لذا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، در روز عاشورا چندین بار این ماجرا رو گفتن، سه بار رخ داده، بعضی گفتن دو بار، ولی طبق تحقیق همون سه بار درسته. یک بار خون علی اصغر رو به آسمان پرتاب کردن، یه بار خون علی اکبر رو به آسمان پرتاب کردن، یه بارم خون قلب خودشان را به آسمان پرتاب کردن. امام باقر علیه السلام فرمودند به خدا قسم یک قطره از اون خون به زمین نیامد. همه را خدا پذیرفت، همه را گرفت، و این ماجرا شد خالدن فی الحیات دنیا و الاخره. لذا می شود امام حسین علیه السلام شفیع، نجات بخش امت. هر کسی در دنیا و آخرت میخواد نجات بکنه، در خونه امام حسین برود نجات پیدا میکنه، نجات پیدا میکنه. کسی برود در خونه امام حسین امکان نداره. این جمله رو خوب دقت کنید. لذا داریم کسی که مداومت بر زیارت حضرتش کنه، کسی مداومت بر بکای بر حضرتش کنه، کسی که خدمت شما عرض کنم که به شکلی مرتبط با دستگاه امام حسین علیه السلام باشد. امام حسین علیه السلام به عنوان کسی که خود پیغمبر اکرم، خود ائمه علیهم السلام به ما معرفی کردن، شفیع روز جزاست، شفیع روز جزاست. هیچ یک از ائمه به اندازه او شفاعت نمی‌کنه. یادتون باشه شفاعت کل دست پیغمبر است، اما خداوند متعال به پیغمبرش دستور میداد این شفاعت رو برای امام حسین قرار بده. لذا به واسطه پیغمبر خداوند متعال شفاعت امت پیغمبر، شفاعت امت مرحومه را به دست امام حسین علیه السلام قرار داده است. عرضم تمام. من اجازه بدید از روی زیارت ناحیه مقدسه جریانات امروز رو بخونم، چون دیدم بهترین وضعیتی رو که بخواهیم ما توصیف کنیم تو این توصیفاتی است که از امام علیه السلام، از حضرت ولی از علیه السلام به اصطلاح بیان شده. خیلی به اصطلاح واقعا این زیارت ناحیه مقدسه زیارت عجیبی است. واقعا دوستان بهش اگر توجه بکنن و حداقل یک بار این زیارت رو با توجه به اصطلاح بخونن. اینجا بیان میکنن که فأحدقوا بك من كل الجهات، از همه طرف تو را خلاصه محاصره کردن، و ادخلون که به جراح، زخمهای کاری رو در برجان تو نشاندن، و حالو بینک و بین الرواح، بین تو و جایی که به سبب راه نجاتی باشه که بتوانی از این محاصره فرار کنی جلو تو گرفتن، و لم یبقی لک ناصرن و انت محتسبون صابرون تدب عن نسوتک و اولادک. تو صابر بودی و به اصطلاح حساب کارت را در نزد خدا کردی، دفاع می کردی از زنانت و فرزندانت، حتی نکسو که عن جوادک، تا هنگامی که آن تیر سه شعبه را زدند و آن سنگ ها را از وجودت وارد کردند، از بالای اسب به زمین افتادی و اسرع فرس و کشار الى خیام که قاصد ها محمحن باکی ها. اسب تو فرار کرد، هنگامی که تو از اون بالا افتادی تو به باید داریم، اول اسب آمد صورت خودش رو بخونه امام حسین علیه السلام و بعد فریادی از اسب بلند شد. امام باقر علیه السلام فرمودند که به خدا قسم این اسب میگفت الظلیمت الظلیمه بر امتی که کدام امت؟ امتی که بر قتل فرزند رسول خدا به اسلام مصر است. بعد این اسب حرکت کرد، کجا رفت؟ رفت به طرف خیمه ها. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظرنا سرجک علیه ملویا، دیدم که خلاصه اون زینت به اسلام واژگون شده و همه اونها اومدن از تو خیمه ها بیرون. برزن من الخدور ناشرات شور، موهای خودشان را افشان کردن، علی خدود لاتمات بر صورتهای خودشان می زدن، ولل وجوه سافرات و بالعویل داعیات و بر العز مذللات ذلیل شدن و الا مصفعک مبادرات. لذا زینب کبرا رو دیدن به طرف قتل نگاه حرکت کرد، فرمود آیا شما هیچ کدامتون رحم در وجودتان نیست؟ کسی از شما قلبتون رحمی ندارد؟ ناگهان عمر سعد را دیدن با وجود اینکه گرگه می کند به اون شمر لعین می گوید کسی از شما برود و او را راحت کند. یا لا حول ولا قوت الا بالله و شمر جارسون علا صدره آخذون سیفه و سیفه بیده. السلام علیک یا مذبوحا من القفا، السلام علیک یا مولا و رحمت الله.